ضمن عرض سلام خدمت همه عزیزان و بزرگواران، امروز سه‌شنبه چهارم مهر ماه 1402 ما نهمین جلسه مطالعه در زمینه توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی این هفته اتفاق محبت میکنه راجع به هند یه سری بسمون اطلاعات و صحبت داره. امیدوارم که مفید باشه و بتونید استفاده بفرمید. من از شهرام اتفاق عزیز تقاضا میکنم که بحث رو آغاز کنه. آقای اتفاق خواهش میکنم بفرمید.
خب درود و احترام خدمت همه همراهان عزیز حاضر در این جلسه. تشکر و سپاس از آقای فریدون پرهام عزیز و همونطور که آقای پرهام به درستی گفتن، برنامه امروز ما مطالعه تجربه هنده. امروز کتابایی که ما در واقع ازش استفاده می‌کنیم و ازشون کمک می‌گیریم، یک کتابی هست به اسم هند باستان نوشته آرتور لولین بش که ترجمه فریدون بدرعی و محمود مصاحبه. کتاب و انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده و کتاب بسیار بسیار ارزشمندیه. در مورد هند اطلاعات بسیار غنی رو در واقع در اختیار مخاطب قرار میده. کتاب دیگری که ما ازش استفاده میکنیم و کمکمون میکنه برای مطالعه هند، کتاب راه باریک آزادیه نوشته دارو نجم اغلو و جیمز ای رابینسون. ترجمه که من دارم سید علیرضا بهشتی شیرازیه و جعفر خیرخواهان و انتشارات روزنه منتشر کرده. کتاب دیگری که من ازش استفاده میکنم برای بحث و مطالعه هند، کتاب در سایه خشونت، همون کتابی که قبلا هم در جلسات قبل بهش پرداختیم، نوشته داگلاس نورس، جان جی والیس و بیار وینگاس، ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور. و این کتاب هم در واقع انتشارات روزنه منتشر کرده. آخرین کتابی که به کار ما خواهد اومد در این جلسه در مورد مطالعه هند، کتاب سرمایه‌داری به سبک چینی، چرا الگوی توسعه چینی تقلید ناپذیر است، نوشته یاشنگ هوانگ، ترجمه نیایش امیدی، انتشارات دنیای اقتصاد اینو منتشر کرده. به رغم اینکه این کتاب موضوعش در واقع توسعه در چینه، اما نویسنده کتاب در بخشی از این کتاب در واقع چین رو با هند مقایسه کرده و اطلاعات ارزشمندی رو در مورد هند در اختیار مخاطب قرار داده و ما از این کتاب هم در واقع استفاده می‌کنیم و بحث در واقع خودمون رو پیش می‌بریم. خب هند یکی از اون تجربیات بسیار ارزشمند تو بحث مطالعه توسعه است و وجوه بسیار شگفت انگیزی داره و در واقع نمیشه که در مورد توسعه صحبت کرد و سراغ هند نرفت. سه تا در واقع شاید بشه گفت ویژگی مهم در هند وجود داره. شاید بعضی ها مثلا میگن چهار تا ویژگی مهم وجود داره. یکی از اون ویژگی ها تنوع در زبان و در واقع این اولین ویژگی در واقع هند، اونجا زبان‌های متفاوتی در واقع در هند وجود داره. مثلا زبانی به اسم آسامی وجود داره، زبان‌های دیگری به اسم بنگالی، بودو، دوگری، گجراتی، هندی که در زبان انگلیسی بهش میگن هندی، کانادا، کشمیری، کنکانی، مایتیلی، مالایی، مراتی، میتی، نپالی، اودایا، پنجابی، سانسکریت، سانتالی، سندی، زبان تامیل، زبان تولوگو. اینا همه زبانایی هستند که توی هند رایجن و در کنار همه زبانا چیزی که خیلی بیشتر رایجه زبان انگلیسیه و در واقع علت العلل اصلیش هم اینه که ما در کشور هند یه چیزی به اسم زبان ملی نداریم. تعداد زیادی زبانهای گوناگون داریم و بعد از در واقع حضور بریتانیا یا در هند زبان انگلیسی هم تبدیل شده به یکی از زبانهای خیلی مهم جامعه هندی. خدمتون عرض شود که موضوع در واقع مهم بعدی در مورد جامعه هند تنوع ادیانه. یعنی ما اونجا باز با تنوع ادیان مواجه هستیم. هندویسم، اسلام، مسیحیت، آیین سیک، بودیسم، جینیسم و چیزهای شبیه به این در واقع حوزه های دینی یا در واقع تفکر دینی در هند هستن و باز اینا به این اسامی که من گفتم محدود نمیشه. البته خب بخش قابل تعاملی از جامعه هند هندو هستن، بخششون سیک هستن، بخششون مسلمانان و مسیحیان در واقع هندی هستن، بخشی از مردم بودیستن و بالاخره این ترکیب متنوع و متکثر در جامعه هندی وجود داره. سومین ویژگی شگفت‌انگیز و قابل تأمل و منحصر به فرد هند نظام کاستی. البته ما نظام کاستی رو در جاهای دیگه دنیا تجربه کردیم و داشتیم، منتها کمتر نظام کاستی در دنیا وجود داشته که تا همین امروز تداوم پیدا کنه. در واقع در گذشته‌های دور در خیلی از جوامع نظام‌های کاستی وجود داشته و کاست‌ها به بخشی از یا شکلی از اون فرماسیون اجتماعی یا ساختار اجتماعی رو تشکیل میدادن، اما ما امروز با این نظام کاستی در هند مواجه هستیم که از دیرباز در هند وجود داشته و هنوزم تداوم داره. در فرهنگ هندی یه اصطلاحی هست به اسم دهرمه یا دهراما که اشاره به این موضوعه که افراد یه جامعه انسانی یه سرشت نابرابری با هم دیگه دارن و بنابراین در درون یه جامعه یه نظام سلسله مراتبی و طبقاتی ذاتی وجود داره که این هیچ ربطی نمیدونم به دانش و به ثروت و به چیز دیگه نداره. یعنی انسان ها به صورت موروثی با هم دیگه متفاوت هستن و این طبقات هم به هم دیگه ربط راهی ندارن. یعنی اگه شما در یکی از اون طبقات متولد شده باشید راهی ندارید که جابجا بشید و به یه طبقه دیگه عزیمت کنید. ناگزیرید که در درون همون طبقه برای همه عمر باقی بمونید و این شامل نسل‌های بعدی هم می‌شود. بنابراین مفهوم این نظام سلسله مراتبی هستش که یه طبقاتی در جامعه وجود داره و افراد متعلق به اون طبقات هستن. همون نویسنده ارزشمندی که گفتم آرتور لولین بش در اون کتاب پند در واقع توضیح ارزنده میده، میگه در پایان عصر ویگودا تقسیم چهارگانه جامعه در حکم امری اصلی، ازلی و مقرر از جانب خداوند تلقی میشد. طبقات چهارگانه هند که بهش میگن وارناها، وارنا یعنی اون طبقه و وارناها یعنی اون طبقات، طبقات چهارگانه هند یا وارناها از تقسیم طبقاتی اولیه آریایی ها نشأت یافته بود، زیرا نوعی طبقه بندی در بسیاری از جامعه های هند و اروپایی وجود داشت و ایران باستان نیز دارای چهار پیشترا یا پیشتره یا طبقه بود که از پاره جهات با طبقات موجود در هند قابل مقایسه است. چهار تا کاست در جامعه هندی وجود داره که یکیش طبقه برهمن که شامل روحانیون، کاهنان، یا در واقع اندیشمندان یا دانشمندان یا چیزای شبیه به اینا هستن. ولی به این معنی نیستش که همه کسایی که تو این طبقه حضور دارن واقعا دانشمند و اینا هستن. یک کسی که توی این طبقه متولد شد دیگه جزء این طبقه هست. طبقه کشتاریا که شامل حاکمان و جنگاوران و نگهبانان و ایناست. طبقه وایشیا شامل تجار و بازرگانان و صنعتگران و دست آخر هم آخرین طبقه، طبقه شودرا که شامل کارگران و اینا میشه. بنابراین ما 4 تا کاست در جامعه هندی داشتیم. البته این همونطور که بش توضیح میده یه ویژگی ها و مشخصاتی در جامعه هندی داشته. بعد از اینکه آریایی ها هم مهاجرت میکنن به هند، در واقع اون یه تغییراتی میکنه و به هر حال اون چیزی که امروز در جامعه هند با عنوان کاست شناخته میشه اینا. خارج از این 4 کاستی که عرض کردم، یه افرادی هم وجود دارن که خارج از این کاست ها هستن، یعنی دیگه در درون این کاست ها جا نمیگیرن. اینا پایین ترین سطح جامعه هستن، بهشون میگن دالیت ها. دالیت ها همون افرادی هستن که در واقع افراد رانده شده، افراد پست، افراد غیر قابل لمس یا نجس محسوب میشن. یعنی در واقع اینا تحقیر شده ترین و کم اهمیت ترین موجودات انسانی در جامعه هند محسوب میشن. توی اون 4 طبقه که اول عرض کردم، یعنی 4 طبقه کاست، اون 3 طبقه اول خودشون یه ذره متمایز از اون طبقه آخر شودراها همیشه بودن، یعنی اونا هم خودشون یه کمی در واقع تمایز قابل تعاملی بین خودشون و اون طبقه شودرا احساس میکردن و جایگاهشون یه کمی بالاتر از اونا بود. اما بالاخره کسی که در اون طبقه، یعنی در اون کاست شودرا قرار میگیره، بالاخره آدم حسابش میکنن. اما کسی که خارج از این نظام کاستی قرار میگیره و دالیت محسوب میشه، دیگه در اون حد هم براش هیچ جایگاهی قائل نیستن. نظام کاستی در واقع متکیه به آموزه های هندویست در جامعه هند و یکی از متون مقدس هندی به اسم در واقع ریگوادا در واقع وجود داره، که در این ریگوادا توضیح مبسوطی در مورد اینکه این طبقات باید به چه شکل وجود داشته باشن هست. این در واقع قدیمی ترین سند ادبی باقی مونده از 1500 سال پیش از میلاده و بعد از اینکه آریایی ها به هند در واقع مهاجرت میکنن، این نظام سلسله مراتبی در هند وجود داشته و خود آریایی هم جز کسایی بودن که معتقد برتری خون و نژاد و وجود در واقع تفاوت در رنگ پوست و وجود یه تفاوت در سرشت در واقع انسان ها و اینا بودن و این ترکیب اینا با اون چیزی که در واقع در جامعه هندی وجود داشته، این نهاد در واقع این نظام سلسله مراتبی رو سختگیرانه تر و پایدارتر کرده در جامعه هندی. در ذیل هر کاست هم یه مثلا خورده طبقاتی وجود دارن دیگه، مثلا همون دالیت ها یا نجس ها، بعضی از اونا، بعضی از اعضای این جامعه نجس یا دالیت رو از خودشون نجستر یا دالیتر میدونن، میگن مثلا ما درست جزء دالیت ها هستیم، منتها اونا دیگه خیلی دالیت، اونا دیگه خیلی بیشتر از ما مثلا نجس هستن یا پستر هستن. یعنی این نگاه، یعنی همچین خورده طبقات یا زیرکاستایی هم در اون طبقات وجود داره. اما اصل مسئله در واقع اینه که خب این نگاه به جامعه انسانی هر حرکتی به سوی آینده رو به دشواری مواجه میکنه دیگه. بعد از اینکه هند استقلال پیدا میکنه از بریتانیا که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم، یه اصلی به در قانون اساسی مصوبه 1950 میاد، اصل 17 هم قانون اساسی مصوبه 1950، در اون در واقع هر گونه تبعیض تحت عنوان هر عنوانی به ویژه در مورد طبقات فرودست غیر قانونی اعلام میشه، من یه بندی از خود قانون اساسی رو میخونم، یه سند دیگه ما در مورد در واقع مستندات که داریم باش افزون بر اون کتابایی که عرض کردم، متن در واقع قانون اساسی هند مصوبه 1950، من از روی متن قانون اساسی هند و این اصل 17 رو ترجمه کردم، اونو دارم میخونم. نوشته غیر قابل لمس بودن یعنی نجس بودن در واقع از این به بعد لغو می شود و به کار بستن آن به هر شکلی که باشد ممنوع است. اعمال هر گونه محدودیت برای افراد به استناد غیر قابل لمس بودن جرم محسوب می شود و طبق قانون قابل مجازات است. خب به رغم اینکه این در واقع قانون، این بند توی قانون اساسی هند، اصل 17 قانون اساسی هند در سال 1950 در واقع جای گرفته و قراره که همه مردم دیگه اون رو رعایت کنن، اما هنوز این نگاه کاستی به جامعه، نگاه طبقاتی به جامعه وجود داره. و حالا این چه در بین اون کاست‌های مشکلی رو ایجاد می‌کنی، افرادی که عضو اون کاست‌های بالاتر هستن در واقع بین خود اونا توی جامعه، تو فضای کار، تو فضای محیط اجتماعی مشکلاتی رو ایجاد میکنه و از همه بدتر برای خود دالیت های مشکلی رو ایجاد میکنه. برای توی جامعه ما یه افرادی رو داریم که این ویژگی رو دارن. بعضی از این مشکلات شباهت پیدا میکنه به مشکلات که مثلا جامعه رنگین پوستا توی ایالات متحده یه زمانی داشتن. مثلا یه عده اجازه نداشتن برن از یه شیر آبخوری آب بخورن، برای مثلا سیاه‌پوستا یه شیر جداگانه گذاشته بودن یا چیزای از این دست. اینا صد چندان بدتر و توهین‌آمیزتر و تحقیرآمیزتر در واقع در جامعه هندی در مورد دالیتا وجود داره. گزارش‌های متنوعی از جامعه هند جمع‌آوری شده تو سال‌های مختلف، اینایی که میگم از اواخر قرن بیستم هست تا امروز، یعنی همه حرفایی که داریم میزنیم خیلی نوع جدیده، چی مربوط به گذشته نیست. درسته که تو گذشته یه چیزایی مثلا بدتر بوده، یه مناسباتی بدتر بوده، اما الان به چند تا مورد اشاره میکنم که اینا میخوام بگم که خیلی دور و اینا هم نیست، خیلیشون نزدیکه. مثلا گزارش کردن که در محیط کار دالیت ها حق ندارن به بقیه نزدیک بشن در محیط کار. این مثلا گزارشیه که سال 1988 گزارش شده. در محیط کار دالیتا استکانای مجزایی تو آبدارخونه دارن و شستشوی استکانها رو باید خودشون انجام بدن، چون بقیه اگه دست بزنن به استکانای اینا اونا نجس میشن. دالیتا حق استفاده از آبخوری بقیه رو ندارن و باید از یه آبخوری جداگانه در یه مکانی دورتر استفاده کنن. اینا که میگم همش 1988 بوده و هنوز هم ادامه داره. باز یه گزارشی هست خیلی متأخرتر، مال 1997، یعنی مثلا 25-6 سال پیش، در یه انتخابات محلی کاست اکثریت دالیتا رو تهدید کردن تا برای انتخابات کاندید نشن و گفتن که اگه یه دونه دالیت نامزد انتخابات بشه انتخابات رو تحریم میکنن. همین ماجرا پیش اومد، یعنی یه دونه دالیت در واقع نامزد انتخابات شد، اونا هم کاستا انتخابات رو تحریم کردن. بالاخره به خاطر تحریم اونا هم همین دالیتی که نامزد شده بود پیروز انتخابات شد و بعد از یه مدت جسد اون دالیت رو پیدا کردن که با ضربات چاقو، چند صد ضربه چاقو در واقع کشته شده و سرش هم از تنش جدا شده. این 1997. اگه یه سایه دالیت روی یه برهمن یا هندو بیفته، این سبب در واقع انتقال نجاست میشه. یعنی اگه این نفر داره تو خیابون یه دالیت از کنار مثلا کاستای بالاتر رد میشه، اگه اون دالیت سایش بیفته روی مثلا برهمن، اون باعث میشه، یا سایش بیفته روی یه هندو باعث میشه که اون هندو نجس بشه و باید بره یه مراسم تطهیری رو انجام بده تا دوباره به پاکی اولیه خودش برگرده. باز مثلا گزارش شده بود که یکی از اون یک کودکی در مثلا بچگی اجازه پیدا کرده بود که استثنان نمیدونم تحت یه شرط خاصی از مدرسه عادی که بقیه کاستا اجازه دارن استفاده کنن استفاده کنه و منتها بهش گفته بودن که برای اینکه بقیه رو نجس نکنی باید بری بشینی یه گوشه دیگه تو کلاس و برای اینکه زمین هم نجس نکنی یه چمدونی زیرش گذاشته بودن که این با زمین هم تماس پیدا نکنه که زمین رو نجس نکنه. در گذشته دالیتا برای اینکه مشخص بشن تو خیابون توی جامعه دارن رفت و آمد میکنن باید یه پارچه سیاهی به گردنشون یا مچ دستشون میبستن. حتی توی بعضی از مناطق دالیتا موظف بودن که یه جاروی به کمرشون وصل کنن که وقتی دارن تو خیابون را میرن با اون جارو پشت سرشون رو جارو کنن که این نجاست ناشی از در واقع غباری که اینو دارن ایجاد میکنن بقیه رو مثلا نجس نکنن. فرزندای دالیتا مثلا به ویژه فرزندای دختر برای مثلا تادیه بدهی ها همیشه قابل واگذاری و فروش بودن و این یکی از رویدادهای خیلی مثلا عادی توی جامعه هند بوده. توی روستاها گزارش شده که مثلا به کرات زنان دالیت مورد تعرض جنسی قرار گرفتن، زمینای مثلا دالیتا غصب شده و چیزای شبیه به. الان دوباره توی سال قرن 21 ما همین سالهای اخیر گزارش‌های متنوعی از دیدبان‌های حقوق بشر داریم که چه حوادث مختلفی در واقع توی جامعه هند پیش اومده. حالا بعضی از این شخصیت‌هایی هم که موضوع بحث ما هستن، یعنی شخصیت‌هایی هم که اینا رو گزارش کردن، افرادی هم که جزء بلاز سلسله مراتبی جزء دالیتا بودن، بعد اینا رفتن مثلا تحصیل کردن، حتی بعضیشون وزیر شدن، شخصیت‌هایی بودن که یکی از اون شخصیت‌ها بهیم رامجی آمبدکاره که ایشون در واقع یه حقوقدان وزیر دادگستری بوده، خودش جزو دالیتا بوده و خودش جزو کسایی بوده که تو تدوین پیشنویس قانون اساسی هند سال 1947 مشارکت داشته و این چیزاییه که گزارش کردن. تو این کتاب خدمت شما عرض شود که عجم اغلو و رابینسون دو تا نکته نوشته شده که من اینا رو از روی کتاب میخونم خدمتتون عرض شود که نوشته. نکته اول این که چه در دوران سلطه مغول‌ها بر هند و چه در طی 150 سال حضور استعماری کمپانی هند شرقی در بریتانیا در هند، این نظام کاستی دچار تزلزل نشد، چرا که اشغالگران آن قواعد را برای مستحکم کردن پایه‌های حکومتشان مناسب یافتند. نکته دومی که بهش اشاره می‌کنه اینه که به رغم وجود نظام کاستی، هند نماد بزرگترین دموکراسی جهان به شمار میره و علت این که در واقع این که چجوری هند خدمتتون عرض شود که بزرگترین نماد دموکراسی جهانه اما با این جامعه کاستی داره تداوم، این جامعه کاستی در وجود داره در درونش، باید اینو در واقع در سنت مشارکت سیاسی در پیشینه این کشور جستجو کرد. بنابراین نکته‌ای که به ما در واقع عجم اغلو و رابینسون کتابشون میگه اینه که اونایی که در گذشته هندو در تصرف کردن، چه مغولا چه بریتانیایی ها، اونا کوششی برای ایجاد تزلزل، ایجاد در واقع از بین بردن این نظام کاستی نکردن. این یه نکته. نکته دومی هم که بهش اشاره میکنن اینه که با وجود اینکه در واقع هند بزرگترین نماد دموکراسی جهانه، این نظام کاستی هم در درونش وجود داره، اما علت این وجود این دموکراسی یه سنت دیرینه سیاسی در هند که شامل مشارکت همه در امور سیاسیه. اون چیزی که در واقع میشه ازش فهمید اینه که در جامعه هندی مشارکت سیاسی وجود داشته، اما در عین حال به موازاتش بخشی از مردم به عنوان افرادی که ذاتاً با بقیه نابرابر هستند هم وجود داشته و این پیچیدگی جامعه هند رو دوچندان میکنه. چهارمین نکته که در مورد هند میشه گفت به عنوان فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی که از هند باستان باقی مونده اینه که خب هند یک کشوریه با پیشینه طولانی و دولتمندی یا دولتمداری هم در واقع اونجا یه پیشینه طولانی داشته و یکی از مفاهیمی که توی جامعه هند تو حوزه اندیشه سیاسی مطرح بوده اینه که برای شاه و برای حکومت شاهنشاهی وظایفی متصور بوده. این جناب آرتور لولین بش در واقع من یه چند خط از کتابش میخونم، نوشته که وظیفه شاه نه تنها حفظ کشور در برابر تهاجم خارجی، بلکه حمایت از زندگی و اموال و رسوم سنتی علیه دشمنان داخلی نیز بود. یعنی از یه طرف باید تهاجم خارجی رو ازش جلوگیری میکرد و از یه طرف کسانی که دشمنان داخلی که ممکن بود زندگی، اموال و رسوم سنتی رو در واقع به خطر بندازه. وی میبایست پاکی و اصالت طبقات رو در نظام کاست حفظ کند و هر آن کس رو که رسم کاست را رعایت نمی کند از جامعه طرد کند. خب این یکی از اون داستانهاییه که در مورد اندیشه سیاسی در هند و اون چیزی که خیلی اصالت داشته و بعدها تا دوره که مثلا بریتانیا یا میان این تداوم پیدا کرده بود و در واقع آخرین سلسله یا دودمانی که تو هندم بر سر قدرت بود این قاعده رو رعایت میکرد. حالا یه نگاه تاریخی به هند بکنیم خیلی سریع که ببینیم در هند چه خبر بوده. این چیزی که گفتم یه تصویری از جامعه، چون بدون این تصویر سخته که بخواد بحث تاریخیش رو روند در واقع تحولات تاریخی رو مطالعه کنیم. اول باید یه آشنایی با ویژگی های خاص جامعه هندی پیدا میکردیم و الان میخوام برم سراغ روند تحولات تاریخی. یه سلسله گورکانی از 1526 میلادی توی هند بنیان گذاشته شده بود و در واقع میشه گفتش که این دوره بالندگی تمدن و مثلا دوره باشکوه و دوره اقتدار هند محسوب میشده و شخصیت های برجسته‌ای مثل اکبرشاه، شاه جهان، اورنگزیب، اینا کسایی بودن که در این ایام در واقع حاکمان جامعه هندی بودند و خدمت شما عرض شود که بعد از حمله نادرشاه افشار 1739 چیزی که اونجا توی جامعه هندی رخ میده اینه که در واقع پایه های حاکمیت این امپراتوری متزلزل میشه و این یه وجه ماجراییه که رخ میده. این به عنوان یه داده تاریخی در اختیار داشته باشیم. از سال 1600 میلادی هم در واقع بریتانیایی ها که شروع میکنن تو منطقه اقیانوس هند فعالیت میکنن، اون کمپانی هند شرقی اون تاریخ تشکیل میشه، فعالیت‌های اقتصادی و نظامی متنوعی رو اونجا شروع میکنه انجام دادن. مثلا یه دوره‌ای همین کمپانی هند شرقی یه چیزی حدود مثلا 260,000 سرباز بومی و غیر بومی در استخدام خودش داشته که این تعداد سرباز از کل نیروی نظامی مثلا بریتانیا بیشتر بوده. هند در واقع از سال 1800 تا 1947 نزدیک به 150 سال، 1.5 صده مستعمره انگلستان بوده. سال 1857 مالکیت کمپانی هند شرقی که از 1600 در واقع تأسیس شده بود منتقل میشه به ملکه انگلستان و بعدش در واقع اونجا بریتانیا اسم حکومتش رو میذاره راج بریتانیا و به هر حال این 1800 تا 1947 دوره‌ای بوده که بریتانیا اونجا به عنوان یه نیروی استعمارگر تو جامعه هند وجود داشته. خب من یه سریم این وسط ها بزنیم به اون کتاب آقای بشیریه، بد نیست این کتاب هم ازش استفاده کنیم، اینم در واقع جز کتاب هایی که داریم. ما دو جلد کتاب آقای بشیریه رو داریم در یه جلسات دیگه مطالعه میکنیم. جلد اول تاریخ اندیشه های سیاسی آقای بشیریه به تاریخ مارکسیست پرداخته. من یه خط از چند خط از روی اون کتابم میخونم. اونجا نوشته که در واقع حسین بشیریه به نگاه مارکس به هند توضیح میده، نگاه مارکس رو به هند، میگه جنبه‌های مثبت و منفی داشته. یه جایی تو کتاب میگه که مارکس تاکید میکند که سرمایه‌داری انگلیسی از طریق استعمار عامل تغییر مثبتی برای جامعه راکت و ایستای هندوستان بود. از دید مارکس جوامع آسیایی به طور کلی فاقد توانایی تغییر خود از درون بودند. به همین سبب مارکس تصور میکرده که یکی از وجوه مثبت در واقع حضور بریتانیا یا در جامعه هند همین ماجراییه که در واقع میتونستن برای جامعه که قادر به تغییر از درون نبوده از بیرون یه تغییری رو ایجاد کنن. خب تو این 150 سال حضور استعماری بریتانیا تو هند جنبش‌های استقلال طلب زیادی وجود داشتن، اشخاص مختلفی سعی کردن که در واقع این جنبش‌های استقلال طلبی رو به پیش ببرن. از اسامی مختلفی میشه اسم برد، یکی مثلا سوامی ویوکاناندا، یکی مهاتما گاندی، یکی سابهاش چندر بوس، یکی ساروجینی نایدو، یکی جواهر لال نهرو و اینا شخصیت هایی هن که در واقع تعدادشون زیاده تو این 150 سال در واقع اقداماتی برای در واقع پایان دادن به استعمار بریتانیا و استقلال هند انجام دادن. سال 1947 در واقع هند در استقلال خودشو از بریتانیا به دست میاره. این در واقع تقریبا هم موقعی بوده که جنگ جهانی دوم تموم میشه و بریتانیا هم در واقع از بعضی از این کشورهایی که مستعمرش بودن به ترتیب عقب نشینی میکنه. پاکستان هم در واقع همون سال به عنوان یک کشور مستقل از هند جدا میشه. بنابراین سال 1947 ما شاهد این تحولات بودیم. میدونیم که البته سال 1971 هم بنگلادش از درون پاکستان جدا میشه و تبدیل میشه به کشور جداگانه ای. حد فاصل 1947 تا 1970 حزب کنگره هند در واقع به مدت 3 دهه اصلی ترین و یگانه حزب مطرح در واقع سپهر سیاسی هند بوده. از 1970 به بعد فضای سیاسی تغییر پیدا میکنه و احزاب و ائتلاف های دیگه هم وارد صحنه سیاسی هند میشن. اون کتاب در سایه خشونت داگلاس نورس، والیس و وینگاست، در اون کتابشون اینا 3 تا دوره متفاوت و مهم و بعد از استقلال هند ازش اسم میبرن. یکی میگن در حد بهش میگن دوره نهرویی، همون دوره که جواهرلال نهرو در واقع اونجا حضور داشت، تو اون دوره شخصیت برجسته ترین شخصیت سیاسی اون دوران بود، بهش میگن دوره نهرویی که حد فاصل 1947 و اواسط دهه 1960 بوده که انتخابات پارلمانی در 1952 برگزار میشه. حزب کنگره دیگه اونجا قدرت رو دست میگیره و تقریبا 3 دهم هم قدرت در دستش بوده، البته کاملا در یه فضای دموکراتیک. و خب تو این دوره ما شاهد برنامه نظام برنامه‌ریزی مرکزی بودیم. خب رانت‌های مختلفی هم ناشی از صدور مجوزهای خاص به وجود اومده بود. رانت بین گروه‌های مسلط توزیع می‌شد و این دوره‌ای که نورس و همکارا بهش میگن دوره نهرویی. یه دوره گذار ازش اسم میبرن. بس اون دوره نهرویی 1947 تا 1960 بود. دوره گذار رو از 1960 تا اواخر دهه 1970 در واقع شناسایی میکنن و معتقدن که اونجا با رشد تدریجی اقتصاد فشار برای باز توزیع ثروت افزایش پیدا میکنه و بعد اونجا شاهد ملی کردن بانک ها و معادن و مجموعی از سیاست های سوسیالیستی در هند هستیم. یادآوری میکنم که میزس در مورد این دوره مطالبی تو اون کتاب سیاست اقتصادیش نوشته بود و توضیح داده بود، راجعش بیشتر صحبت میکنیم. دوره بعدی هم که در واقع نورس و والیس و وینگاست بهش اشاره میکنن دوره بلوغه که از اواخر 1970 به بعد که موقعیت حزب کنگره متزلزل میشه توی جامعه هند، احزاب سیاسی دیگه‌ای قدرت پیدا میکنن توی جامعه، از موقعیت بهتری برخوردار میشن، طرفداران بیشتری پیدا میکنن، کرسی‌های بیشتری رو میتونن تو مجلس کسب کنن و تو این دوره است که آزادسازی اقتصادی از 1992 به بعد در واقع شروع میشه. بنابراین ما از منظر این سه تا اندیشمند و متفکر با این سه دوره در جامعه هند مواجه هستیم. میزست تو این کتاب سیاست اقتصادی خودش که چاپ در واقع انتشار دنیا اقتصاده یه مطلب بامزه‌ای در مورد هند میگه. میگه که در واقع کسایی که تو دوره نهرو 1947 تا 1960 اون دوره نهرویی که نورس و والیس و وینگاست اسم میبرن، کسایی که تو اون دوره در واقع سرمایه گذارای خارجی و داخلی بودن با دو تا خطر مواجه بودن. خطر اول این بود که اموالشون مصادره بشه، یعنی مثلا بگن دولت تصمیم گرفته فردا صبح این کارخونه رو مصادره کنه، این شرکت رو مصادره کنه. خطر دوم هم این بود که بعضی وقتا مثلا کارخونه یا شرکت و یا اموال در واقع سرمایه‌گذاران مصادره نمی‌شد، اما قوانینی وضع می‌شد در کشور که عملاً ادامه فعالیت اونا غیر ممکن می‌شد و خودشون جمع می‌کردن می‌رفتن، یعنی دیگه نمی‌تونستن فعالیت اقتصادیشون رو ادامه بدن. میزس اونجا به یه سخنرانی از جواهرلال نهرو اشاره میکنه و میگه که نهرو اومده بوده در یه سخنرانی سرمایه گذارا رو دعوت به فعالیت اقتصادی تو هند کرده بوده و اونجا تو اون سخنرانی خطاب به سرمایه گذارا قول داده بود که ما خیالتون راحت، ما تا 10 سال اول فعالیتتون دولت اموال شما رو مصادره نمیکنه. و فکر کرد که اگه این حرف رو بزنه همه سرمایه گذارا میان هجوم میارن به کشور هند، در حالی که پیامی که سرمایه گذارا دریافت میکردن این بود که خب اگه ما بیایم سرمایه گذاری کنیم تا 10 سال دولت قول داده که اموالتون رو مصادره نمیکنه، خب بعد 10 سال مصادره میکنه. و کسایی که معنی سرمایه گذاری رو میفهمن میدونن که یه شرکت تا بیاد شروع کنه به فعالیت و جا بیفته و بتونه در واقع به سوداوری برسه، بالاخره 3-4 سال برای از این 10 سال تلف میشه و کسی برای 5-6 سال مثلا بهره برداری از سرمایه نمیاد، یه جای دیگه سرمایه گذاری کنه. به حال در 1960 ما شاهد یه شکلی از توسعه آمرانه توی کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی و اینا بودیم. اینا رو توی اون جلسات قبلی مطالعه کرده بودیم. در این حال اونجا ما شاهد بودیم که تو ۱۹۶۰ که این کشورها در واقع درگیر توسعه آمرانه بودن، یعنی در واقع چیزی به اسم دموکراسی اونجا وجود نداشت، اما توسعه اقتصادی پیشرو بود. در هند در واقع یک کمی برعکس بود، یعنی در واقع ما در هند شاهد این بودیم که در واقع دموکراسی یه شکل بسیار قابل تحسینی از دموکراسی وجود داشت و عقب موندگی اقتصادی. یعنی اینجا ما شاهد این هستیم که توسعه سیاسی یا دموکراسی یا نهادهای در واقع قانون، نهادهایی که میتونن به عنوان توسعه سیاسی قلمداد بشن وجود داشته، مثل حاکمیت قانون، مثلا دولت وبری، مثلا دموکراسی پارلمانتاریسم و اینا، اما به دلیل اون سیاست گذاری های اقتصادی شاید یه عقب موندگی اقتصادی بودیم. این کتابی که گفتم در مورد چینه و کتاب خیلی ارزشمندیه در مورد هند، عنوانش کاملا مربوط به چینه، سرمایه‌داری به سبک چینی، مال یاشنگ هوان، خیلی در واقع بحث جالبی رو مطرح میکنه، مقایسه میکنه هند و با چین و توضیح مهمی که یاشنگ هوان میده تو این کتاب خودش، میگه که هند به زودی معجزه چین رو تکرار میکنه. میگه که رشد تولید ناخالص داخلی جی دی پی هند در حوالی 2008 از محدوده 4-5% به محدوده 8-9% صعود کرده و این یه شگفتیه. هوان معتقده که پایین بودن سرمایه گذاری خارجی اصلی ترین، یکی از نقاط ضعف اصلی اقتصاد هند، و بعدم یه مشکل بزرگ دیگهش هنوز بقایای اون نظام سلسله مراتبیه که در کل فرهنگ هند وجود داره. جالبه بدونید که تو اون نظام سلسله مراتبی هند بعضی از کالاها از اسامی بعضی از کاستا برای تبلیغ کالاشون استفاده میکنن، به این معنی که مثلا شما دیدید که یه جایی میگن که ما مثلا خدماتی داریم ارائه میدیم، یه بسته مثلا طلایی داریم، یه بسته نقره‌ای داریم، یه بسته مثلا چیز داریم، مثلا دیگه داریم، مثلا 3-4 جور بسته داریم، بسته مثلا آبی داریم، بسته مثلا قرمز داریم، یعنی اینا مثلا بهترین بسته ها اونو هن، مثلا اینجوری. توی هند هم همین کاستا به عنوان علائم برتری یا پستی کالاها مثلا در مورد بعضی از کالا استفاده میشه، یعنی بنابراین اونجا این فرهنگ وجود داره. یه خط از کتاب یاشنگ هوانگ میخونم، نوشته هند نقاط ضعف شناخته شده یه دیگری نیز دارد، سیستم طبقاتی آن، یعنی همین نظام سلسله مراتبی، بسیار غیر مولد و ضد تولید است و سطح بیسوادی در آن بالاست. در این حال یاشنگ هوانگ یه نکته مهمی رو میگه که میگه چرا به زودی هند از چین جلو میفته. این توضیحش خیلی مهمه، من دوباره چند خط دیگه از رو کتاب میخونم. میگه ارزش افزوده تولید به ازای هر کارگر در هند بیشتر از چین است. ازت بگم معنی یعنی چی. ببین فرض کنید که سه تا کارگر، یک کارگر ایرانی، یک کارگر هندی، یک کارگر چینی، هر کدوم مثلا 8 ساعت کار میکنن. حالا این کالاهایی که اینا تولید کردن یه قیمتی تو بازار جهانی داره، یعنی کالایی که محصول کار 8 ساعت کارگر ایرانی یا کارگر چینی یا کارگر هندیه، یه ارزشی توی بازار جهانی داره، اگه کالایی که تو 8 ساعت توسط کارگر هندی تولید شده قیمتش بیشتر از کالایی باشه که توسط کارگر چینی تولید شده، بنابراین ارزش افزوده تولید به ازای هر کارگر تو هند بیشتره. اون داره همینه میگه. یه بار دیگه نمیخونم. از رو کتاب میگه ارزش افزوده تولید به ازای هر کارگر در هند بیشتر از چین است، با توجه به داده های شاخص های جهانی توسعه 2001 در طول دوره 1995 تا 1999 ارزش افزوده به ازای هر کارگر در بخش تولید در چین 2885 دلار در سال بوده و در همون دوره زمانی برای هند 3118 دلار. یعنی برای مثلا طی سال‌های 1995 تا 1999 ارزش افزوده هر کارگر تو بخش تولید تو چین بوده 2885 دلار و توی هند بوده 31018 دلار. بنابراین در واقع معنی این حرف اینه که در مقایسه با چین هر یه دلار تولید ناخالص داخلی جی دی پی ارزش و رفاه بیشتری هم میتونه در هند ایجاد بکنه و این در شرایطیه که ارزش افزوده تولید به ازای هر کارگر چینی در واقع رو به کاهش هم هست. یعنی درسته که چین تو این بازه زمانی که یاشنگ هوانگ داره میگه ارزش افزوده هر کارگر چینی کمتر از ارزش افزوده هر کارگر هندیه، اما روند چین هم منفیه. یعنی ضمن این که الان ارزش افزوده هر کارگر چینی کمتر از ارزش افزوده هر کارگر هندیه، اما روند هند رو به افزایش و روند چین رو به کاهش. خب این اون موضوع خیلی مهمیه که مطرح میشه و در واقع یکی از رازهای این تفاوت بالا بودن سهم تولید هند در صنایعی با مهارت بالاست. یعنی اونجا شما شاهد این هستی که هند توی صنایع با مهارت‌های بالا سرمایه‌گذاری‌های بیشتری کرده. نکته دومی که هوانگ مطرح می‌کنه اینه که باز هند توی حوزه‌های نامحسوس زیربنایی مثل سیستم‌های نرم‌افزاری کشور هم سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرده. یه گزارشی مؤسسه مورگان استنلی نوامبر 2022 منتشر کرده که میگه دهه که ما توش هستیم دهه جاری دهه شگفتی هنده و میگه که تو گزارش خودش پیش بینی کرده که هند در مسیر تبدیل شدن به سومین اقتصاد بزرگ جهان تا سال 2027 و با استناد به سرمایه گذاری های زیربنایی که تو این کشور تو حوزه های مهمی مثلا فناوری و انرژی انجام شده به زودی از ژاپن و آلمان در واقع جلو میزنه، اونا رو پشت سر میزنه و تا سال 2030 سومین بازار بزرگ سهام جهان رو در واقع صاحب میشه. شاید ذکر این نکته جالب باشه که بدونید که همین اواخر همین در واقع چندین روز پیش 23 آگست 2023 در یه لحظه تاریخی هند یه سفینه داشته به اسم سفینه ویکرام که اینو روی قطب جنوب در واقع فرود میاره و خب مثلا این نشون میده که توانایی های هند خیلی در این حوزه بالا رفته. این در واقع پروژه‌ایه که بهش میگن پروژه مأموریت فضاپیمای چاندریان 3 و خب برای در واقع همه جهان در واقع شگفت زده میشه، به ویژه اینکه مثلا چند ماه پیش از این اقدام موفقیت آمیز هند همین سفر فضایی با برای روسیه با شکست مواجه میشه. خب یه بحثی که اینجا مطرحه اینه که ما دوباره مثلا اینجا شاهد تحول نمیدونم اندیشه فلسفی به سبک اروپایی تو جامعه نیستیم. به نظر میاد که هند در واقع داره تلاش میکنه تا از مجموعی از در واقع سنت‌های دیرینه خودش فاصله بگیره، سنت هایی که ناقض اون حقوق طبیعی لیبرالیستی هستن یه چیزی عجم‌اغلو و رابینسون در این باره نوشتن که من اینو از اون کتاب اونا میخونم، همین راه باریک آزادی، نوشتن که نظام کاستی تنها فقدان آزادی در هند را توضیح نمیدهد، بلکه همچنین علت فقر این کشور را تبیین میکند. این واقعیت که افراد از طریق منزلت موروثیشان به پیشینه‌های قفل شده اند، مانعی از این در مسیر تحرک اجتماعی و نوآوری می‌گذارد. اما این تنها نوک کوه یخ عظیمی است که نابرابری در توزیع فرصت‌ها و مشوق‌ها را می‌آفریند. گم کردم. اما این تنها نوک کوه یخ عظیمی است که نابرابری در توزیع فرصت‌ها و مشوق‌ها را می‌آفریند. نابرابری عمیقی که سامانه مبتنی بر سلسله مراتب اجتماعی و سلطه انعطاف ناپذیر در تمامی اکناف جامعه رقم زده است. با آنکه هند از 26 ژانویه 1950 به یک دموکراسی تبدیل شد و در دهه 1990 اقتصادش را لیبرالیزه کرد، سیطره نظام کاستی و طیف کاملی از هنجارهای محدود کننده، تبعیض آمیز و سلسله مراتبی دوام آورده و دولتی فاقد ظرفیت واقعی یا علاقه برای یاری به فقیرترین شهروندان را پرورده است. خب بازم یه چیز دیگه که توی این بحث به نظرم جالبه اینه که در واقع ما همیشه این بحث رو داریم که بالاخره این دعوای در واقع مرغ و تخم مرغ داریم که اول توسعه سیاسی خوب باید انجام بشود یا اول توسعه اقتصادی. ما توی هند در واقع تجربه ای رو داریم که ظاهرا به نظر میاد که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی بوده و خب یه نمونه موفقی هم بوده دیگه، به رغم اینکه میتونست سر از جای دیگه در بیاره اما نمونه موفقی بوده. تلاش ما توی این جلسات که داریم راجع به این توسعه صحبت میکنیم اینه که همه پیش‌فرض‌های خودمون رو در مورد توسعه در واقع مورد تردید قرار بدیم و به این نتیجه برسیم که هیچ فرمولی رو نمیشه در مورد توسعه در واقع ارائه داد، یه فرمول ثابتی که بگیم این فرمول برای یک کشور یا همه کشورهای دنیا قرار است مورد استفاده قرار بگیره. واقعیت همین استش که از اونجایی که برایند نیروهای سیاسی توی جامعه صفر نیست، ممکنه که در هر مقطع تاریخی نیروهای سیاسی قدرت رو به دست بگیرن و صرف نظر از وضعیت جامعه، جامعه رو به یه سمتی ببرن که اینا هم در واقع چیزاییه که وجود داشته. ما در مورد اینا بیشتر صحبت میکنیم دیگه، ما در حال مطالعه وضعیت کشوری مختلف هستیم. اینم در واقع مطالعه تجربه هند بود. من با اجازتون میکروفونم رو خاموش میکنم و اداره جلسه رو خدمتتون عرض شود که با آقای پرهام عزیز میسپرم.
خیلی خیلی متشکرم، ممنون از شما، اتفاق خسته نباشید. دوستان اگه نکته‌ای پرسشی صحبتی هست بفرمایید در خدمتتون باشیم. آقای عظیم‌زاده بفرمایید.
ممنون جناب پرهام. من فقط اگه اجازه بدین یه 10 دقیقه اینا وقت اگه ایجاب بکنه یه صحبتی در مورد هند داشته باشیم. نمیدونم این اجازه رو دارم؟
خواهش میکنم. بله، چون کسی فعلا اعلام نکرده که صحبت دارید، بفرمایید. خواهش میکنم.
در ارتباط با هند یک بحثی که جناب اتفاق هم اشاره فرمودن، تاریخ رو و به هر حال لازمه در بررسی های روزمون. در این بحثی که در ارتباط با گذر هند از اون مرحله راه رشد غیر سرمایه‌داری و عواملی که مؤثر بود در تصمیم گیری برای گریز از اون، و یه موضوع دیگه در ارتباط با نویسنده ها و متفکرین رو آقای اتفاق فرمودن که بسیار استفاده کردیم. من فقط اگه اجازه داشته باشم در مورد آمارتیا سن که از محققای اقتصادی فوق‌العاده اهل متولد چین و در واقع بزرگ شده اونجا در یه مقطعی و تحصیل کرده انگلیس از دانشگاه کمبریج اینا بوده، مطالبی که هست در اشاراتی که جناب اتفاق فرمودن، منم یه اشاره داشته باشم به همون نکته نظرهایی که در توسعه کدوم عوامل موثره داشته باشه. اصلاحات اقتصادی هند راجی خواسته باشیم بررسی بکنیم، اشاره که جناب اتفاقا فرمودن در واقع جنبش استقلال طلبی هند در اوت 1947 روی داد که نیروهای انگلیسی خارج شدن، ولی به دلیل اینکه انگلیس در یک دوره‌ای ماندگار بود در هند، یه سری آثاری رو اونجا به جا گذاشت، در واقع آثاری رو که میتونیم بگیم سرمایه گذاری های انگلیس بوده، و این رشد اقتصادی که هند در واقع از 1990 داشت یه مقدار، یعنی اگه اونو به عنوان یک تحولات اقتصادی در نظر گرفته باشیم و واقعا تحولات اقتصادی خاصی بوده، اینو یه مقدار همون آثار به جامانده از انگلیس رو باید در نظر داشته باشیم. یعنی نگرش اقتصادی تا سالهای قبل از 1990 و 1990ش در هند که بوده، واقعیت درس گرفته از همون فلسفه اقتصادی شوروی بوده، یعنی اقتصاد سوسیالیستی و کنترل اقتصادی دولتی بوده. یعنی آمار اقتصادی که بررسی میشه نشون میده رشد اقتصادی هند در دهه 1970 و 1980 به سالی 3-40% رسیده بوده و قبل از آغاز هم اصلاحات سال 99 تعرفه های خیلی بالای مثلا 200% برای تعرفه گمرکی و واردات محصولات بوده، مثلا روی کالاهای متوسط 110% بوده، حتی برای مواد اولیه 95% بوده. اما بعد از این اتفاقاتی که میفته، مثلا در سال 1994 این تعرفه کاهش پیدا میکنه، یعنی کالاهای واسطه 30% شامل مشمول تعرفه میشه و کالاهای سرمایه 35%. حالا این از این که بگذاریم، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حرکت روسیه و چین به سمت اقتصاد بازار در واقع در اوایل دهه 1990 درست موقعی اتفاق میفته که هند بدترین دوران اقتصادی خودش رو میگذرونده، یعنی ذخایر ارزی هند در اون دوره کمتر از 1 میلیارد دلار بوده که فقط برای واردات 2 هفته کشورش کفاف میکرده. حالا اون ناکارآمدی سوسیالیسم دولتی دهلی نور واقع به تفکر انداخته بود در سال 1991، زمانی که یعنی نخست وزیر ناراسیمها راو بود، یه شخصیت از وزرا یعنی وزیر دارایی منموهان سینگ بوده، این تغییرات اقتصادی رو در هند شروع میکنه، یعنی فراگیر شدن سیاست آزاد اقتصادی از همون 1990 و توجه به آزادسازی تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اون برهه، واقعا زمانی در اون برهه نقش تعیین کننده در افزایش رشد اقتصادی داشته. در اون سالا دولت هند به تدریج درهای اقتصادی رو گشوده و اون جواهی‌های خاص واردات و صادرات و صنعتی رو حذف می‌کنه، قوانین ارزهای خارجی رو آزاد میکنه و به تدریج نرخ‌های مستقیم مالیاتی رو کاهش میده و به اصطلاح بازار مالی و سرمایه رو میدون میده بهش و محدودیت های اقتصادی و تجاری رو کاهش میده. با همسایه های شمالش مثل چین روابط اقتصادیش رو گسترش میده، تعرفه های وارداتی رو کاهش میده، به عضویت سازمان تجارت جهانی در میاد و اون سیستم های تجارت منطقه‌ای مثلا دو جانبه‌ای یا مثلا خیلی گسترده تر ورود پیدا میکنه و مثلا در سازمان های تجارت منطقه‌ای دو جانبه مثل موافقتنامه بانکوک و تجارت جنوب آسیا و سازمان تجارت جهانی خیلی بهره میبره. از سالهای 2002 الی 2007 هند از رشد اقتصادی 9% برخوردار بوده که واقعا در جهان بی‌نظیره. این در سال 1999 حجم تولید ناخالص داخلی هند فقط 450 میلیارد دلار بوده. بعد از 2 دهه به جهت همون رشد اقتصادی بسیار سریع حجم اقتصادی هند تقریبا 6 برابر شده. یعنی در سال 2021 تولید ناخالص داخلی هند 3.176 تریلیون دلار بوده. حالا برآورد که کردن آقای اتفاق اشاره هم فرمودن تا سال 2027 هند به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل میشه و تولید ناخالص داخلی اون به 8.5 تریلیون دلار میرسه. این عدد خیلی بزرگیه و حالا جایگاه هند هم با افزایش سالیانه 400 میلیارد دلار که بوده به تولید ناخالص ملی چین در سال 2007 یعنی رسیده. الان که افزایش سالانه 400 میلیارد دلار داره این همون سیستم اقتصادی و تولید ناخالص ملی و رشد چین در سال 2007 همون رشد رو که اتفاقا اشاره فرمودن دقیقا داره خودش رو نشون میده. حالا نکته قابل توجه اینی که در نتیجه همون اصلاحات اقتصادی این کشور در تمام زمین‌ها با سرعت پیشرفت کرد. در این سال‌ها هند با شکل دادن سیاست خارجی توسعه‌گرا در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته. و واقعا این سیاست‌گذارای هندی اینو درک کردن که این توسعه بدون حل مشروط با همسایگانشون استناد‌پذیر نیست. یعنی امکان‌پذیر نیست. همون که بحثی که سیستم هایشون هم از لحاظ سیاسی هم اقتصادی کنن روابط خارجی مثلا با چین برقرار کردن با همسایه های اطرافشون چه در شرق و چه در غرب. یعنی این کشور بعد از جنگ سرد روابط اقتصادی خودش رو با این کشورها کلن تقویت کرده و در واقع اون تاکتیکی رو که به قبول کرده و وارد شده در عضویت در سازمان‌های اقتصادی کارساز شده و هندوستان در بسیاری از زمینه‌ها مانند تکنولوژی و نیروی کار و گردشگری واقعیت به مزیت‌های قابل رقابتی در مقایسه با خیلی از کشورها مخصوصاً همسایه‌های آسیایی خودش رسیده. در ارتباط با بحث‌هایی که از آمارتیا سن رو من می‌خواستم یه مقدار در موردش صحبت بکنم که حالا ایشون متولد 1933 هند از ایالت بنگال. جالبه که در سال 1998 در اقتصاد ایشون نوبل گرفته. حالا یه اعتراضایی هم بوده در این رشته ولی به هر حال این نوبل تقدیم شده به ایشون به خاطر اون بحثایی که در سیستم توسعه اقتصادی ایشون مطرح کرده. حالا به صورت چکیده من از کتاب توسعه به مثابه آزادی ایشون که سال 1382 توسط انتشارات دانشگاه تهران دانشکده مدیریتش به ترجمه آقای دکتر وحید محمودی صورت گرفته. این آقای دکتر وحید محمودی یه تعداد از کتاب‌های آمارتیا سن رو ترجمه کرده، حتی در بعضی موارد در ترجمه مشارکت داشته با یه سری از همکاراشون. البته آقای حسن فشارکی هم یه تعداد از کتاب‌های ایشون رو ترجمه کرده. من یه به صورت خیلی چکیده در از توسعه به مسابقه آزادی ایشون مطالبی رو میارم که در واقع نقطه نظر ایشون در توسعه یه مقدار در حال ایشون به سنت و مسائل اجتماعی که در هند بوده چقدر اهمیت داده. در این کتاب ایشون به عوامل داخلی در روند توسعه تاکید داره، یعنی متکی به نیروها و تحولات داخلیه و نقش دولت رو فعال میبینه در این وابستگی به عوامل داخلی. بعد به سنت هم اهمیت میده که در واقع تکمیل کننده توسعه است، یعنی سازگاری داره سنت با توسعه، و مخصوصا در اشارش به آزادی اونو در واقع تقدم آزادی و امکان بهره‌گیری سنت از قابلیت‌های انسان رو بر روند توسعه اقتصادی اشاره می‌کنه. در روند توسعه ملی میگه که مردم باید حتما مورد حمایت دولت باید قرار بگیرن، پس همچه اشاره شد به نقش دولت اهمیت میگه. و در کنار رشد درآمد و صنعت مواردی مانند آزادی سیاسی و مدنی و آموزش و بهداشت رو میگه که باید مورد توجه قرار بگیره، و همچنین بازار آزاد و آزادی مبادله و همچنین معامله رو یکی از ابزارهای توسعه میدونه که این مسائل باعث پیشرفت همون توسعه و تسریع میکنه پیشرفت توسعه رو. یعنی با این بحث‌های که آمارتیا سن داره در واقع جزء نظریه پردازان میشه گفت مدرنیته است دیگه. به یه شکلی هم ایشون به یه نوعی خودش رو دنبال روی تحلیل‌های آدام اسمیت می‌دونه. حالا مطالب زیاده، من وقت دوستان رو زیاد نمی‌گیرم، از یه مسائلی هم بود در خدمتون هستم. ممنونم آقای پرهام از وقتی که به من دادید.
خیلی خیلی متشکر. ممنون شما های عزیزاده ممنون شما. آقای اسدالله‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم.
خب سلام مجدد به همه دوستان و تشکر جناب اتفاق. من یه مسئله رو به اصطلاح میخواستم تصریح کنم، برداشت خود من از کلاس هایی که به اصطلاح در مجموع الان داشتیم و از جناب طباطبایی این بوده که ما در واقع توسعه و تجدد و مدرنیته رو مطلقا نباید به حساب یه امری بدونیم که در همه کشورها از یه فرمول و از یه راه جلو میره و یه راه نرفته است که هر کشور بر اساس در واقع سنن و فرهنگ و اون ممکن و واقعیات و ممکنات عرصه سیاسی خودش باید اونو و تاریخی و فرهنگی خودش پیش ببره. منتها در هر جلسه من میبینم جناب اتفاق میگه خب آموزه‌های قبلیمونو فراموش کنیم، یه راه نیست. من میخوام ببینم که در واقع تأکیدی ایشون میفرمایند در گفته های در حال معلمین دیگرمون از جمله جناب طباطبایی، استاد طباطبایی، یا نه درکشون در واقع این درکه که ایشون این و اون چی که ما آموختیم در کلاس اینه که راه های توسعه در واقع فکر میکنیم یکی هست و باید اون از یاد ببریم. همینو میخوام ذهنم روشن بشه که اگه لازم بشه خب صحبت بیشتری بکنیم با جناب اتفاق.
خیلی متشکرم. ممنون از شما.
خواهش
می‌کنم. بفرمایید.
خب من تشکر میکنم از آقای قهرمان عظیم‌زاده عزیز، خیلی خیلی توضیح کامل و مبسوط و ارزنده‌ای بود. در واقع تمام اجزایی که توی بحث من در واقع مخفول مونده بود ایشون به کفایت توضیح دادن، خیلی کمک کرد به تکمیل این بحثمون در حوزه اقتصاد. پاسخ من به آقای اسدالله‌زاده عزیزم این استش که ما الان فعلا راجع به این که چه در واقع پیش‌فرض‌هایی توی ذهن ما ممکنه در مورد توسعه وجود داشته باشه نمی‌پردازیم. ما پیش‌فرض‌های زیادی ممکنه توی ذهن داشته باشیم، مثلا ممکنه تصور کنیم که توسعه الزاما باید به این شکل باشه که حتما توسعه اقتصادی پیش نیاز توسعه سیاسی باشه، یا برعکس ممکنه تصورمون این باشه که حتما نباید دولت مداخله بکند یا حتما باید دولت برای توسعه مداخله بکند. ممکنه پیش‌فرضمون این باشه که تحول سیاسی و تحول اقتصادی مستلزم در واقع تحول اندیشه فلسفیه. ممکنه خیلی پیش‌فرض‌های دیگه داشته باشیم. فعلا داریم کشورهای مختلف رو بررسی میکنیم تا یه تعداد زیادی فکت در اختیار داشته باشیم و بعداً همونطور که تو جلسات قبل راجعش صحبت کردیم در انتهای این مسیر بریم دوباره یه جمع‌بندی کنیم ببینیم این کشورهای مختلفی رو که بررسی کردیم چه درسی رو داره به ما میده، از این کشورها چه چیزی رو میتونیم یاد بگیریم، از مطالعه این کشورها، مطالعه فرایندی که اینا برای توسعه در واقع طی کردن چه تجربه‌ای رو میتونیم به دست بیاریم. الان مترصد این نیستیم که اینو به جمع‌بندی برسونیم و قصدمون اینه که فعلا تعداد فکت‌های خودمون رو برای هر بحث عمیق‌تری در این حوزه بیشتر بکنیم. ممنونم.
خواهش می‌کنم. ممنون. آره پس در واقع بعد جمع‌بندی این صحبت رو انجام بدیم. درست. بسیار خوب.
خیلی متشکرم. ممنون. بعد خواهش. من ضمن تشکر از شهرام اتفاق عزیز و همینطور آقای قهرمان عزیزاده گرامی و حضور همه دوستان پایان این وقت رو ادامه می کنم و فعلا خداحافظ.